بسم الله الرحمن الرحیم. کلام درباره روایاتی بود که در موارد خاصه آمده و بهش استدلال شده برای جواز ارتکاب در اطراف علم اجمالی. جامع اون روایات هم مرحوم سید در حاشیه بر مکاسب، همه روایات رو سید اونجا نقل کرد. گفتیم این روایات بر طوائفیه، دو تا طائفش رو خوندیم. طائفه سوم و منها ما ورده در اشتراع از ظالم، باب 52 از ابواب ما یکتسب و به، ما یکتسب و به، صفحه 161 جلد 12، باب 52 از ابواب ما یکتسب و به، صفحه 161. در روایت معاففی، روایت معاویه ابن وهب قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، چار باب 52، اشتری من العامل الشیء و انا اعلم انه یظلم، فقال اشتر من، از عامل چیزی رو میخرم، عامل زکات که رفته زکات رو جمع کند من میخرم و من میدانم که او ظلم میکند، وقتی گرفتن زکات بیش از مقدار زکات میگیرد، فقال اشتر من، از او بخر و مانعی ندارد. باز روایت موثقه اسحاق ابن عمار دوی باب 53. سألت عن الرجل یشتری من العامل و هو یظلم، قال یشتری منه ما لم یعلم انه ظلم فیه احدا، اونی رو که نمیدونه درش ظلم کرده است اشتراعش مانعی ندارد. باز روایت موثقه عبدالرحمن سه همین باب، عن عبدالرحمن عن ابی عبدالله علیه، عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال سألتو عن الرجل ایشتری من العامل و هو یظلم، فقال یشتری من. کیفیت استدلال به این روایات که در باب 52 و 53 از ابواب ما یکتسب و به آمده اینه که روایات دلالت می کند بر جواز شراء از ظالم با علم به این که ظالم است و زیادی بر حق می گیرد، بنابراین دلالت می کند بر جواز ارتکاب در اطراف شبهه، در اطراف شبهه محصوره و علم اجمالی، با این که علم دارد. چرا؟ همش محصوره، یه آدم کجاش؟ من نمیفهمم این فرمایش شما، خیلی فرمایش خیلی آب میبره. کار به علم اجمالی منجز است که من مقدار رو بدانم که مقدار رو ندانم. کار به چقدرش ندارم، من اگر میدانم بین این اناها انا محرم هست، دو یا چار یا یک، از همه اطراف باید اجتناب کنم یا نه؟ کم مطالعه میفرمایید. اگر شما هم یه مقدار سنتون گذشته است که توفیق ازتون مثل من گرفته شده، خدا ناخواسته. ببینید بحث در اطراف علم اجمالی اینه، علم اجمالی منجز است چه مقدار معلوم باشد چه مقدار معلوم نباشد. به هر حال یعلم و بانه یاخذ زائدا، میدونه که زیادتر میگیرد. فرمود اگه اون زیادتری معلومه ما ظلم فیه او رو نگیر، اما تو میدانی زیادتر میگیره، تو اموالش مال مردم هست، اشتراع از او مانعی ندارد. پس دلالت می کند بر جواز شراع از عامل ظالم با علم به این که او ظلم می کند و اضافه بر حقش می گیرد. و هذه شبهتون محصوره اطراف علم اجمالی، روایت می گد ارتکاب در اطراف علم اجمالی مانعی ندارد. این کیفیت استدلال به این روایات. لکن در استدلال به این روایات مضافن الى این که در یک مورد خاص است، اینا در یک جای خاصی آمده و اون نسبت به عامل است، لعل ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین برای رفع حرج از شیعه که نیازمند بوده است که بخرن از اینها چیزی را، برای رفع حرج اجازه دادند. حکمون فی مورد خاص، ائمه ارتکاب شبهه را در اطراف علم اجمالی اذا کان العالم عامل و ظالمن اجازه دادن لرفع الحرج عن الشیعه، برای رفع حرج از شیعه اجازه دادن این ارتکاب را، برای اینکه مشکلی برای شیعه پیش نیاد از اون عاملینی که میگیرن آمدن اجازه دادن، تجویز فرمودن ائمه. حالا یا این تجویز تجویز حکومتی است و یا این تجویز تجویز شرعی، اونش خیلی برای ما روشن نیست. یا ائمه از باب ولایت آمدن اذن دادند، یا ائمه آمدن از باب حکم الله که در موارد حرج ما جعل علیکم فی الدین من حرج آمدن حکم دادند. شاهد بر این که این حکم ممکنه از باب رفع حرج باشد و یشهد علی اینی که در این روایت آمده، روایت یک باب 52 صحیحه عبدالرحمن ابن حجاز، اون آقایی که دیروز به ما فرمودن که بعد هم خودشون لطف کردن گفتن اشتباه شده است، اما من خوشحال شدم از اینکه اشتباه شده، چون من گاهی که تعبیر میکنم به صحیح و اینا معمولا میگیرم از کتابهای امام و امام هم با دقت دیگه در رجال امام هم مثل رجال آقای بروجردی بوده، عجیبه امام با اینکه یه مرد محققه یه مرد رجالی هم هست، یه مرد مورخه، من نمیفهمم امام چی جوری بوده. من واقعا هر جا به بعد زندگی امام میرسم میمونم. شما کتابهای امام هم که نگاه کنیم میدونی در رجال چه یده طولایی داشته. به هر حال من دیروز عرض کردم صحیحه ابوالمعزایی که از بزرگان اعتراض کرد که نه ابوالمعزا شلمغانیه و شلمغانی کذاب است و جعال است و از محکوم به اعدام تقریبا هست شلمغانی. ما هم جا خوردیم که ما با اعتماد به کتابای امام گفتیم صحیح است، این چه جور شد؟ بعد معلوم شد که نه، ابوالمعزا ثقتون ثقه، حمید ابن مسلم از ظاهرن یه اسم خاصی داره، عبدالحمید ثقتون ثقه، و اون آقا ابوالمعزا را اشتباه کرده بود به ابوالمغزاز، اون ابوالمغزاز است که مثلا تضعیفش کردن. در حال اون صحیحه بوده است روایت. حالا اینجا هم صحیح هست، محمد ابن الحسن به اسنادش از حسین ابن سعید اهوازی، سند به حسین ابن سعید اهوازی درسته، خود حسین ابن سعید ثقه است، از ابن ابی عمیر ثقه، از اصحاب اجماع، عن عبدالرحمن ابن حجاج ثقه قال قال لی ابو الحسن علیه السلام موسا ما لک لا تدخل مع علی فی شراء الطعام اینی از اونو که زیقا، گرفتار هستی چرا نمیلی خوب بخری همینجور خودتو تو گرفتاری نگه داشتی؟ قال قلتو نعم فا این شئت و سعت و سعت علی، شما اگر بخواید امر رو برای من توسعه بدی. قال اشترهو، تو که گرفتاری خیلی نمیخواد خودت رو گرفتار کنی، چرا نمیلی با فلان آقا از این بخری؟ گفتم من گرفتار هستم دیگه، شبهه حرمت دارم. حضرت فرمود بخر. پس این احتمال هست در این روایات که تجویز ائمه صلوات الله علیهم اجمعین برای رفع حرج باشد، کما یشهد علیه صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج که نمی خریده. گفتم کار برا من مشکله، فان شئت و سعت علیه قال اشتره. خب پس مضافم به این که این حکمی است در مورد خاص، یعنی باب اشتراء از عامل ظالم، نمیتونیم ازش تعدی کنیم به همه ابواب. مضافاً به سوی او احتمال دارد جواز در این جور جاها از باب اماریت ید باشد، یجوز و اشتراء از عامل ظالم از باب اماریت ید. ذلیت اگر مال حلال دارد مال حرام هم دارد، اگر چیزی را به من داد به حکم ید محکوم به حلیت است، این مسلم است به نظر بنده. اگر حالا من در فقه نمیدونم بگم مسلمه یا نه، شما وارد منزل کسی شدید، این هم پولای نعوذ بالله قماربازی دارد، هم پولای کشاورزی دارد، اینجور نی که شما بگی خب این غذا مختلط حلال به حرامه پس من استفاده نکنم، یدش اماره بر ملکیته که اینایی که شما داری استفاده میکنی ملکش است و استفاده از او برای شما مانعی ندارد. بانک های سابق اینجور بود دیگه، بانک ها پول های حلال داشتن، سرمایه خودشون کارهای تجارتی که میکردن، پولای حرام داشتن، رباهایی که از مردم میگرفتن، اما در این حال همه بزرگان باش حساب و بانک ها حساب داشتن، پول از بانک ها میگرفتن، پول میگذاشتن و پول میگرفتن. اون پولی رو که به من میداد یدش اماره ملکیتش بود. پس لعل حکم به جواز در اینجا از باب اینه که یدش اماره ملکیت است. توهم نشود که اماریت ید نسبت به مأخوذ معارض است با اماریت ید نسبت به غیر مأخوذ، تعارضا تساقطا. لا یتوهم اماریت الید به نسبت الی المأخوذ معارض با اماریت ید نسبت به غیر مأخوذ. خب ید میگه اینا که داره به من میده ملکشه، بر بقیه هم که ید دارد، پس بقیه هم چیه؟ ملکشه. این خلاف علم اجمالی منه، پس تعارض میکند ید و تساقط. این توهم نشود چون نسبت به بقیهش از مورد ابتلاء من بیرونه. ید درباره بقیه چون خارج از مورد ابتلاء است تأثیری نمیتوند بگذارد و سبب معارضه نمیتوند باشد. بگذاریم از این روایات هم، بنابراین نه از روایات استفاده شد وجوب اجتناب و احتیاط در اطراف علم اجمالی و به صورت یک قاعده، و نه از روایات استفاده شد جواز ارتکاب در اطراف علم اجمالی. هیچ کدومش از روایات در نیومد به صورت یک قاعده. بله ارتکاب اطراف علم اجمالی غیر جائز، احتیاط واجب به حکم عقل. فإن العلم الإجمالي مقتزن لحرمة المخالفة القطعية و وجوب الموافقة القطعية. ما گفتیم مقتضی است دلیلی هم بر خلافش از روایات حل و براءة و استصحاب اقامه نشود. پس در اطراف علم اجمالی باید احتیاط کرد به حکم عقل که میگه در اطراف علم اجمالی احتیاط کن، چون میگه علم اجمالی مقتضی است، مانعی هم بر خلاف اطلاق دلیل علم اجمالی مقتضیه و دلیلی بر خلاف هم نداری. این تا اینجای بحث. خب باشه، کجا رو ترخیص کنم؟ کجا رو ترخیص؟ دو تا جواب برای فرمایش شما هست که من عرض می کنم برای اینکه خوب مسلب جا بیفته در اذهان آقایون. اولا ما عرض کردیم غالب علم اجمالی، علم اجمالی نیکیه حجت اجمالی است، اطلاقات ادله است، عمومات است، اطلاقات و عمومات قابل رفع یده. این اولا. و ثانیا علم اجمالی و حجت ذاتیه منافاتی ندارد با تصرف در معلوم. اگر معلوم فعلی باشد در علم نمیشه تصرف کرد، اما اگر بیاد قانونگذار در چی تصرف کنه؟ در معلوم. وسواسی اگر یقین پیدا کرد به انهازا دمون برش نجس است یا نه؟ جواب بده نجسه؟ نه. و همینه دیگه، مسئله بر مردم نمیگید، خوب مسئله رو مطالعه نمی کنی. وسواسی اگر یقین پیدا کرد انهازا دمون برش نجس نی. وسواسی اگه بده اشکال کرد که آقا علم حجیتش ذاتیه، چی تو شده که من یقین دارم، تو خود وسواسی اینا رو بلده، چی تو شده من یقین دارم به انهازا دم و در این حال نجس نی؟ جواب چیه؟ جواب اینه ما از روایات وارده در وسواسی و از ادله فهمیده ایم که دم برای وسواسی نجس نیست. تصرف در کی کرده شارع در باب وسواسی؟ معلوم. مسئله عروه رو وقتی میخونی اگه پا منبرت اشکال کردن، عروه دارد لا عبرته به علم الوسواسی فتحارت و نجاسه. فوری اون آقا بهت اشکال میکنه که آقا علم حجیتش ذاتیه. شما جواب بده آقا اینجا در معلوم تصرف شده نه در علم، یعنی شارع آمده اصلا دم را برای وسواسی نجس نمیداند. گفت یک کسی سرشو گذاشت رو آب، آب بخورد. دیگری گفت اینجوری آب نخور، چون باید با مش ورداش آب خور دیگه. گفت که میخوام بخورم. گفت اینجوری بخوری عقلت کم میشود. گفت عقل چیه؟ گفت برای تو مانعی ندارد. این تصرف در چیه اسمش؟ تصرف در معلوم. برای تو مانعی ندارد یعنی تصرف در معلوم. پس دو تا جواب داره فرمایش شما. اولا بحث ما در حجت اجمالی است نه علم اجمالی. ثانیاً اگر تصرفی کردن ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین و اجازه دادن، تصرف در معلوم کردن نه تصرف در علم. و ثالثاً ما با همه سلول هامون طبعاً لسیدن الاستاد سلام الله علیه یادت رفته گفتیم این از اغلاط است که حجیت العلم ذاتیه، گفتیم این از خلط فلسفه است به امور غیر فلسفه و کسانی که اهل فلسفه نبودن اینجور خیال کردن اصلا حجیت العلم ذاتیه لا تناله ید الجعل لا ثبوتن ولا اثباتن، گفتیم کل اینا از اغلاط است و نقی حجیت علم ذاتی نیست، قابل تصرف هست ثبوتن و اثباتن کما مر تحقیقه فی اول مباحث القد. اجازه فهم رد بشیم. ثم انه قد ظهر مما ذکرنا الهنا، از اون چه که ما تا اینجا گفتیم معلوم شد که بعضی ها قائلن به این که علم اجمالی علت تامس از برای وجوب و احتیاط و حرمت مخالفت، ولی علم الاجمالی کل علم تفصیلی هیچ نمیشه درش دخالت کرد. علم اجمالی علت تام است برای وجوب احتیاط و برای حرمت مخالفت. این یک نظریه بود. معتمد اینها، دلیل اینها اینه که اگر شارع بخواد اجازه بدهد در بعض اطراف فضلاً از کل اطراف، ترخیص در معصیت احتمالی است اگه در بعض بخواد اجازه بده، اگه در کل بخواد اجازه بده ترخیص در معصیت قطعی. و ترخیص و فی المعصیت قبیح احتمالاً کان او قطعاً. این یه مبنا، علم اجمالی علت تامه، هم نسبت به وجوب موافقت هم نسبت به حرمت مخالفت، برای اینکه ترخیص ترخیص در معصیت است. مبنای دوم این بود که علم اجمالی مقتضن از برای وجوب احتیاط و از برای حرمت مخالفت. اگر دلیلی نیاد ارتکاب بعض را جائز کند یا ارتکاب کل را جائز کند، مقتضای علم اجمالی اینه که چکار کنیم؟ احتیاط کنیم. علم اجمالی میگفتن مقتضی است. دلیل اینها این بود که در علم اجمالی مکان حکم ظاهری محفوظ از حرف صاحب کفایه. می فرمود در علم اجمالی مکان حکم ظاهری چجوره؟ محفوظه. لوجود الجهل، وقتی جهل وجود دارد پس شارع می تواند بیاد چیکار کند؟ می تونه بیاد تصرف کند، اجازه ارتکاب کل بدهد یا اجازه ارتکاب بعض بدهد. این هم حرفی بود که صاحب کفایه داشت. می فرمود علم الاجمالی مقتضن برای مکان جهل در علم اجمالی. بله، ایشون می فرمود اگه علم اجمالی تعلق بگیرد به حکم فعلی من جمیع الجهات، اگه تعلق بگیرد اونجا جنبه علیت تامه دارد. اینم یک حرف. حرف سوم که امام حرفها بود و از امام سلام الله علیه بود این که ما عرض کردیم علم اجمالی علا قسمین، علم اجمالی وجدانی به فعلیت تکلیف، علم اجمالی وجدانی به تکلیف فعلی، مثل علم اجمالی بین که یکی از این دوتا پیغمبرن. اینجا علم اجمالی مثل علم تفصیلی علت تامه است، هیچ نمیتونه شارع اجازه بدهد. اجازه شارع در ارتکاب بعض ترخیص در معصیت احتمالی است، اجازه در بعض ترخیص در معصیت احتمالی است، اجازه در بعض موجب احتمال تناقض است در ذهن مکلف دائما، احتمال تناقض در ذهن مکلف دائما، وجود تناقض واقعا اگر محتمل با واقع چه شد؟ مطابق در آمد. اما در حجت اجمالیه چون باب حجت است، برای شارع است که رفعیت کند از کی؟ از فعلیت در همه اطراف، کما این که میتونه رفعیت کند از فعلیت در بعض اطراف. اینم حرفی بود که از امام بود. اما وجه سوم، وجه چهارم در مسئله اینیست که از عبارات شیخ استفاده می شود و هو ان العلم الاجمالی بالنسبه به حرمت مخالفت علت تامه، نمیتونه شارع همه اطراف چیکار کنه؟ اجازه بده. اگر بخواد اجازه بده ترخیص در معصیت قطعی است. علم اجمالی به نسبه به حرمت المخالفه علتون تامه، محال است اجازه بدهد. اگر اجازه بدهد ترخیص در معصیت قطعی است. اما علم اجمالی نسبت به بعض، اما نسبت به وجوب احتیاط مقتضی، نه علت تامه، نسبت به وجوب احتیاط مقتضیه. برای این که شارع میتواند اجازه بدهد ارتکاب بعض اطراف را و بعض اطراف را بدل قرار بدهد، بگه دو تا انا یکیشو شور کن یکی دیگهشو من جای واقع چه میکنم؟ قبول میکنم. این حرف شیخه. شیخ میفرماد یعنی از عبارات رسائل در میاد، از عبارات رساله شیخ در اشتغال، که علم اجمالی به نسبه به حرمت مخالفت علتون تامه، به نسبه به وجوب موافقت مقتضیه. برای این چرا؟ چرا اونجا علت تامه است؟ چون اگر اجازه بدهد ارتکاب همه اطراف را ترخیص در معصیت قطعی است، ترخیص در معصیت قبیح است و محال است و نقض غرض، هر چی میخوای دنبالش بیار. اما اگر اجازه بعض اطراف رو اجازه بدد دون بعض، میتونه لهو که بعضو اجازه بدد بعضو اجازه ندد، برای اینکه اون بعض غیر مجاز را بدلا عن الواقع چه میکند؟ قبول میکند، جعله بدلا عن الواقع. این هم حرف شیخ رضوان الله تعالی علیه است. لکن این فرمایش هم تمام نیست. اینی که بیایم بگیم نسبت به مخالفت قطعیه علت تامه، نسبت به موافقت قطعیه جنبه اقتضا دارد، این هم تمام نیست. چرا؟ برای این که جعل بدل با عدم تصرف در واقع محال است و قبیح. جعل بدل با عدم تصرف در واقع محال است و قبیح. بیاد بگه دو تا انا رو داریم، این دو تا انا یکیش بخور یکیشا نخور، نصف لی و نصف لک و الله خیر الناصحین. بگه بابا حالا که دو تا انا داریم، یکیشو تو یقین داری خمره، یکیشو تو نخور یکیشم بخور، اون یکی که نمیخوری ما جا واقع چیکار میکنیم؟ قبول میکنیم. اگه او خمر بود فبها و نعم، اگرم آب بود ما نخوردن آب و جای نخوردن خمر چیکار میکنیم؟ معنا جعل بدل اینه دیگه. من دلم میخواد آقایون یه چهار تا مبحث رو خوب بیابن، اگر چهار تا مبحث رو خوب یافتید اونجوری که من دلم میخواد، اصلا روش فقه شما، روش اصول شما فرق میکنه. وقتی وارد مباحث میشید ان تحقیقن وارد میشید و میتونید کر و فر داشته باشید. همونجور که نشستید یه مبحث براتون عنوان کنن، خودتون الفشه که بگن شما تا تایی تمتش را میخونید، اما به شرط اینکه روی عرضای من عنایت داشته باشید. میگیم این محال جعل بدل بدون تصرف در واقع محال است و قبیح. چرا؟ برای اینکه اگر شارع رفع یده از فعلیتش نکرده، رفع یده از فعلیت نکرده، یعنی اون خمر اگر در اون اناء خورده شده هم باشد هنوز اراده دارد که ترک بشود. اگر رفع ید نکرده از حکم فعلیش، چجور اجازه میده بعضیا رو من شرب کنم؟ وقتی رفع ید نکرده از اون حکم فعلی، چجور اجازه شرب میده؟ این اجازه شرب به نظر مکلف درش احتمال چی هست؟ تناقض. به نظر مکلف درش احتمال اجازه در معصیت. اگر رفع ید نکرده از حکمش، کیف اجازه میدهد ارتکاب بعض را؟ این اجازه ارتکاب، اجازه در معصیت احتمالی است، احتمال تناقضه. گفته نشود اجازه میدهد بعض را، بعض دیگر را جای او قبول میکند. بعض دیگر را جای او چه میکنه؟ قبول میکنه. میگیم قبولی دیگه دست قانون گذار نیست، باب اطاعت و باب عصیان دست کیه؟ دست عقله، نه دست قانون گذار. قانون گذار باید قانونشو بگه. اگر از یه طرف ریشاشو داره میکنه، کلاشو داره به زمین میزنه، خودشو داره میکشد که خمر فلبین، هنوز من میخوام شرب نشود، رفعیت از فعلیت نکرده. خب اگر میخواد شرب نشود، خودشو داره میکشه که خمر فلبین شرب نشود، چجور آب و جای خمر قبول میکنه؟ صبر کن، صبر، من عرض بود برسه تمام بشه. چجور آب قبول میکنه جای خمر؟ اگر رفعیت نکرده از فعلیت خمر فلبین، چگونه اجازه میدهد بعض را؟ این اجازه بعض احتمال المعصیه است، احتمال تناقض. بگی این که اجازه میده چون یکی دیگه را جا واقع قبول میکند. میگیم قبول و عدم قبول جای واقع مربوط به قانون گذار نیست، مربوط به مقام اطاعت است و عقل، و نمیتونه قبول کند. قبول غیر واقع به جای واقع تناقض در اراده است، تناقض در حبه. قبول غیر واقع به جای واقع تناقض در اراده است، تناقض در حب است. او میخواسته خمر خورده نشد، حالا میخواد خمر خورده نشد، جاش میگه آبم نخوری قبول دارم. میشه؟ میخواد خمر خورده نشد، میگه آبم بخوری چجوره؟ قبول دارم. معقول نیست جعل بدل؟ جعل بدل برمیگردد به تناقض در اراده، اگر هنوز از حکمش رفعیت نکرد. و اگر رفعیت کرد از فعلیتش، اگر رفعیت کرد از فعلیتش، بله او رو دیگه نمیخواد، نمیخواد خم خورده نشد، میخواد یکیش از اینا خورده نشه، رفعیت کرد از فعلیتش. خب اگر رفعیت از فعلیت در بعض درست باشد، رفعیت از فعلیت در کل هیچ فرقی با هم دیگه نمی کنه. به نظر میاد اینکه شیخ رضوان الله تعالی علیه این خلط رو کرده، میخواست ماها بلد بشیم که گاهی آدم خلط کنه، میخواست ما را امتحان کنه. و الا جعل بدل با عدم تصرف در واقع محاله، هم واقع رو میخواد تو سر و بارش داره میزنه، هم میگه آبم نخوری جون خم چیکار میکنم؟ قبول میکنم. میخواد خمر نخورن، اما میگه آبم نخوری جاش قبول میکنم. هل هازا الا تناقض در اراده؟ حالا من میرسم، بفرمایید تو بگم.
در جمع بین واقعی و ظاهری هم اراده معلق میشه، یعنی اگر کشف شد برای تو منجز میشه،
میگم در صورت جمع بین حکم ظاهری و واقعی، من اگر مشکوک به شبهه بدویه را شرب میکنم حکم فعلیت دارد. نشد، حالا نشد فعلیت دارد. میگم جمع بین حکم ظاهری و واقعی، حالا نشد و بشد که مال اجزاشه. میگم مشکوک الخمریه را به شبهت بدویه من میتونم بخورم یا نه؟ میتونم دیگه. آیا اگر خمر باشد اراده جدی مولا بر نخوردنش بازم؟ اراده جدی دارد یا اراده قانونی؟ بذار خودش جواب بده. اراده جدی دارد یا قانونی؟ یعنی میخواد من نخورم، الانم تو سرش میزنه من نخورم، الانم جوش میاره، یه چای باید بهش بدیم، یه آبسر باید بهش بدیم. میگم که حالا من کش کار ندارم، کش که روز قیامت است، که حالا من به قیامت که نرسیم، ما همینجا تمومش کنیم، حالا به قیامت برسیم. من عرض میکنم این جایی که مشکوک به شبهت بدویه است که من مجازم ارتکاب را، حکم واقعی به فعلیتش باقیه و اجازه دارم، باقیه، تناقض است، خلاف نص حدیث رفع رفع عمالا. یعنی چی؟ یعنی نمیخوام از تو. 40,000 بار ما تا حالا گفتیم یعنی از تو نمیخوام. گفت آب میخور، گفت عقل چیه، گفت بر تو مانی ندارم. رفع عمالا یعلمون معناش اینه، یعنی اونو حکم واقعی در مورد ظاهری رفع ید از چی شده؟ فعلیت. اگه خمرم باشه من کتکد، معناش اینه. جمع بین حکم ظاهری و واقعی به این است که احکام واقعیه در موارد احکام ظاهریه فعلیت ندارند، اما قانونیت ضرب قانونی شده ولی فعلیت نداره. و اگر نبود روایات و اجماع که الا ان لله تعالی احکاما یشترک فیه العالم و الجاهل، ما راحت میگفتیم اصلا احکام درباره جاهل ضرب واقعیت هم نداره. میگفتیم اصلا کسی که نمیدونه این خمره یا نه، اصلا براش حروم هم به حسب ضرب قانونی نیست. پس در جمع بین حکم ظاهری و واقعی باز رفع ید از فعلیت است. در قاعده تجاوز و فراق که میگه اذا شککت فی الرکوع و انت فی السجده بلا قد رکعت، چیکار کرده شارع در قاعده فراق و تجاوز؟ رفع ید کرده از فعلیت یا جعل بدل؟ رفع ید. یعنی اگه تو رکوع نیورده باشی از توی شاک متجاوز رکوجی نمیخوام. ما برگذشته ها صلوات، برگذشته ها صلوات، صلوات بفرستید. الله برگذشته ها صلوات، معناش اینه. یعنی اگرم نبوده ما چی نمیخوایم؟ رفع ید است از فعلیت، گذشته است از واقع. قبول دارد و واقعش را میخواد. میگم واقع را میخواد و باز بدل میپذیره یا رفعیت شده؟ جعل بدل بدون رفعیت محاله. نخوردن آب را به جای نخوردن خمر میپذیرد، درست؟ نخوردن آب به جای نخوردن خمر. اما بازم از من میخواد خمر نخورم، جوش آورده خمر نخورم و نخوردن آب قبول میکنه یا گذشته است؟ میگه حالا که جوشم دادی گذشته. جعل بدل بدون رفعیت محاله، یلزم و تناقضه در کی؟ اراده. درگردم دوباره حرف شیخ. پس اینی که شیخ رضوان الله تعالی علیه میفرماد بالنسبه به مخالفت قطعیه علتون تامه، چون یلزم و ترخیصه در معصیت قطعیه، به نسبه به وجوب احتیاط مقتزن، برای اینکه شارع میتونه جعل بدل کنه. ما سوالمون اینه، این که میگید شارع میتونه جعل بدل کند، یعنی جعل بدل کند بلا رفع الید عن الواقع، از فعلیت، رفع ید از فعلیت نمی کند یا رفع ید از فعلیت می کند؟ اگر میگید جعل بدل بدون رفع ید از فعلیت میگیم هل هازا الا تناقضون فل اراده و هل هازا الا ترخیصون فل معصیت احتمالیه. ممکنه اون یکی که من شور کردم ممکنه چی بوده؟ خم بوده، چجور به من اجازه داده؟ این یکی رو جای او قبول میکنه، تناقض در اراده است. جعل بدل تناقض در اراده، احتمال ترخیص در معصیت نسبت به اونی که شور شده. و معقول نیست اصلا، جعل بدل بدون تصرف در واقع معقول نیست. لأن مقام الامتثال حاکمش عقله، قانونگذار کارش قانونگذاریه. و اگر جعل بدل برگردد به رفع ید، خب کما اینکه از یکیش میتونه رفع ید کنه، از هر دوشم میتونه رفع ید کنه، بگه نه نمیخوام از تو، از هر دو هم میتونه رفع ید کنه، کما اینکه از یکیش میتونه رفع ید کنه. پس اینکه بین مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه فرق گذاشته شیخ، این تمام نیست. و منشأ خلط این بوده، شیخ توجه نکرده است به این معنا که جعل بدل بدون رفع ید از واقع معقول نیستش. بنابراین مبنای شیخ هم تمام نی و حق اینه. علم اجمالی متعارف جنبه مقتضی دارد، علم اجمالی وجدانی جنبه علت تامه دارد. سوال، حالا برای اینکه تو ذهنتون خوب مطلب جا بیفته، سوال: آرا و نظریه ها نسبت به علم اجمالی از حیث وجوب احتیاط و حرمت مخالفت از حیث علت تامه و مقتضی بودن، آیا علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت و وجوب و موافقت علت است یا مقتضی؟ چند تا نظریه؟ چهار تا. یک، علم اجمالی به نسبه به هر دو علت تامه است، چون دوتا را اجازه بده ترخیص در معصیت قطعیه، یکی را اجازه بده ترخیص در معصیت احتمالی. دو، نسبت به هر دو جنبه مقتضی دارد، لمکان حکم ظاهری، برای لمکان الجهل و مرتبه حکم ظاهری، قائلش کیه؟ صاحب کفایه. سه، اینکه علم اجمالی وجدانی به حکم فعلی علتون تامه، حجت اجمالی جنبه مقتضی دارد، شارع میتونه از اطلاق دلیلش رفع ید کند. چهار، اینکه بگیم علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت علت تامه، نسبت به وجوب موافقت جنبه چی دارد؟ جنبه مقتضی دارد. و هو الذی یظهر از عبارات شیخ در رساله اشتغال که به اعتبار جعل بدل، و یادتون باشه جعل بدل معقول نیست الا به رفع الید عن ال، اگر رفع ید از واقع کرد باز میتونه جعل بدل کنه یا نمیتونه؟ نه دیگه نمیتونه، خود به خود بدل بدل میشود، دیگه اصلا احتیاجی به جعل او هم ندارد. فضلکتون آخر سر خود من عرض کردم یزهر رو از مجموع امار. ببینید، اینی که آدم بخواد نسبت جزمی به شیخ بدهد از رسائلش در بیاره یا از مکاسبش، کار حضرت فیله، چون شیخ ذهن جوالی داشته است. اما من عرض کردم یزهر و از مجموع عبارات یزهر، شما اگه گفتید نظر شیخ در معاطات چیه، من مخلصتون بیش از سابق خواهم بود. اگه نظر شیخ نمیدونم در علم اجمالی چیه، نظر 100% نمیشه در آورد. میگن مناسک حج شیخ همش احتیاط است، اصلا فتوا میگن نداره شیخ در حج، کلا احتیاط احتیاط احتیاط، به کتاب الاحتیاط اشبه است از کتاب الفتوا. شما ببینید ذهن شیخ را چقدر جوال بوده. همینجا حالا به بحث اضطرار میرسیم، من تقاضا میکنم همه آقایون نگاه کنه. وقتی شیخ رسیده به بحث اضطرار که اگر مستر شد به بعض اطراف آیا جایزه یا نه، از بحث اضطرار 4-5 سطر بحث کرده، ده 13 تا سطر رفته رو انسداد علم. از اینجا، یعنی از مسئله اشتغال، برگشته به باب امارات، از باب امارات برگشته به باب انسداد، که آیا این حرف با مسئله نظر فقه اصولی در انسداد باب علم هماهنگ؟ ببینید چقدر جواله، مبحث اشتغاله، برمیگردد به مبحث امارات، از تو مبحث امارات میره یه مبحثی که معمولا مورد بحث نیست، مبحث چی؟ انسداد. اونجا اومد در 15 تا سطح بحث میکنه. اصلا شیخ اینجوری بوده، شیخ یک نظر جوالی داشته. فضلکتون خلاصه از بحثای گذشته رو عرض کنم. فضلکتون درباره عدم جریان اصول در اطراف علم اجمالی وجوهی ذکر شده، عدم جریان و اصول در اطراف علم اجمالی. یکی از اون وجوه تعارض خود اصول است. گفتن اصول مرخصه و اصول نافیه نمیتونه در اطراف علم اجمالی بیاد، لتعارض بین خود اصول، خود اصول با هم تعارض دارن. چرا؟ برای اینکه اگر شما میخواید اصالت الاباحه را در هر دو طرف جاری کنید، این مستلزم ترخیص در معصیت قطعیه، منافات دارد با علم اجمالی فعل بین. اجراء اصول در همه اطراف مستلزم ترخیص در معصیت قطعیه، مناف مع علم اجمالی در بین. یکیشو بخوای جاری کنی دونه، یکی ترجیح بلا مرجع. گفتن اصول در اطراف علم اجمالی نمیاد، لتعارض خود اصول، خود اصول با هم جنگ دارن، چون این دوتا اصل هر دو نمیتونن بیان. هر دو بخوان بیان خلاف علم اجمالی، یکی بخواد بیاد دونه دیگری، ترجیح بلا مرجع. پس اصول در اطراف علم اجمالی نمیاد، لتعارض خود اصول جریان در همه اطراف خلاف علم اجمالی، در بعض دونه بعض ترجیح بلا مرجع. این یک نظریه. نظریه دوم اینه که اصول در اطراف علم اجمالی جریان ندارد، لتعارض ادلت الاصول صدرن و زیلن، ادله اصول صدر و زیلش با هم تعارض دارد. یعنی شارع مانعی نداره اجازه بدهد، اگه اجازه بده ترخیص در معصیت قطعیه نیست، شارع مانعی ندارد اجازه بدهد. اما خود ادله اصول صدر و ذیلش با هم تعارض دارن. ففی مثل لا تنقض الیقین بشک بل انقضه به یقین آخر. صدر میگه دو تا استصحابا جاری میشن، هر دو انا طاهر، استصحاب و طهارت هازل انا، استصحاب و طهارت هازل انا. ذیل میگه که بل انقض به یقین آخر، اونم اهم است از اجمالی و تفصیل. پس ذیل میگه آثار طهارت رو بار نکن، صدر میگه آثار طهارت رو بار بکن. صدر و ذیل حدیث با هم چی دارد؟ تعارض. کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام به عینه. این علم ذیل اهم است از علم اجمالی و علم تفصیلی. گفتن علم و یقینی که در ذیل روایات حل و استصحاب آمده اهم است از علم اجمالی و علم تفصیلی. پس تعارض صدر و ذیل خود روایات استصحاب است، لان العلم والیقین فی الذیل اعم من التفصیل والاجمال. اینم وجه دوم. وجه سوم که احسن وجوه بود، انصراف ادله اصول از اطراف علم اجمالی. ادله اصول مرخصه و نافیه از اطراف علم اجمالی چه دارد؟ انصراف دارد. فَإِنَّ الْعُقَلَاءَ يَعُدُّونَ التَّرْخِيصَ فِي الْأَطْرَافِ فَإِنَّ الْعُقَلَاءَ يَعُدُّونَ التَّرْخِيصَ فِي الْأَطْرَافِ تَرْخِيصًا فِي الْمَعْصِيَةِ. عقلا اینجوری میبینن، انقدر این ارتکاز عقلایی مسلم بوده که بعضیا او را به حکم دقیق عقلی مخلوط کردن، گفتن ترخیص در معصیت قطعیه عقلا محاله. اوغلا اجازه در اطراف رو چون اجازه در معصیت میبینن، پس ادله اصول از اونجاها چه دارد؟ انصراف دارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و صلی الله